بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. سنت الهی بر این قرار گرفته که برای هدایت انسان ها افراد معدودی از بندگان شایسته که بالاترین استعداد را برای ارتباط با خدای متعال دارند اونا را انتخاب میکنه و به عنوان پیامبران برای هدایت دیگران مبعوث میکنه. طبق روایات معروف در طول تاریخ بشریت، که حالا دقیقا نمیدونیم چقدر عمر انسان هست، از زمان حضرت آدم تا به حال 124,000 نفر برای همه انسان ها مبعوث شد. حالا فرض کنید که اگه 124,000شون همشون امروز بودن، در مقابل 6 میلیارد یا بیشتر جمعیت انسان عدد کمی حساب میشه. 100,000 نفر تا 6 میلیارد. این به خاطر این است که اون کسانی که لیاقت داشته باشند وحی الهی را دریافت کنند معدود هستند. حکمت الهی اقتضا کرده که در زمانی که لازم هست چنین افرادی وجود داشته باشند تا خدای متعال وحی خودش را به اونها القا کند به وسیله جبرئیل و اونها واسطه باشند برای اینکه اهداف الهی را به مردم برسند. رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. خدا این پیغمبران را با انذار و تبشیر میفرسته تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشه. باز سنت الهی بر این قرار گرفته که وقتی پیغمبران از دنیا رفتند، یک یا چند نفر وصی داشته باشه، جانشین داشته باشه که اهداف اونها را دنبال کنه. و در درجه سوم برگزیدگان از عموم مردم که دارای مقام نبوت و رسالت نیستند، وصی خاص پیغمبر هم نیستند، اما به یک معنا جانشینان پیغمبرانند، یعنی علوم پیغمبران را دریافت میکنند به سایر مردم میرسند. خب ما معتقدیم که این سلسله انبیا که 124,000 بودن به وجود مقدس خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله
محمد صلی الله علیه و آله محمد
فتح شد بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد. اگر میلیون ها سال دیگه هم تاریخ بشر روی زمین ادامه پیدا کنه دیگه پیغمبری نخواهد. اون چه برای بشر تا روز قیامت لازم بوده به وسیله این پیغمبر بیان شده، بعد هم به وسیله 12 جانشینی که اونها هم مثل خود پیغمبر دارای مقام عصمت بودند، کلام اونها مثل کلام پیغمبر حجت بود. و بالاخره 12 غایب هستند تا روزی که خدا صلاح بدونه و برای اصلاح جامعه ظهور بفرد. پس آخرین پیامبر تعیین شده، آخرین امام هم معین شده. اما گفتیم 3 واسطه بین خدا و مردم هستند. دسته سوم عالمانی هستند که علوم انبیا و اوصیا را دریافت میکنند، به سایر مردم میرسند. این حدیث را هم شیعه نقل کردند هم سنی، که پیغمبر اکرم 3 فرمودند رحم الله و خلفایی، خدا جانشینان من را رحمت کنه. کسانی که این کلام را شنیدند عرض کردند جانشینان شما چه کسانی هستند که شما بهشون دعا میکنید و تکرار میکنید دعاتون را، 3 پشت سر هم بهشون دعا میکنید؟ فرمودن کسانی هستند در آخرت زمان میان علوم ما را به سایر مردم میرسانند. خدای متعال بر ما منت گذاشته، هم به همه انبیا ایمان آوردیم و هم به آخرینشون که خاتم انبیا است. در میان مسلمان ها بر ما منت گذاشته که معرفت اهل بیت رو پیدا کردیم و امامت امامان 12 را هم قبول دیم. در میان همه شیعیان عالم از زمان غیبت ولی السلام الله علیه تا به حال بر ما منت گذاشته که یکی از بزرگترین جانشینان اونها را در زمان ما مبعوث فرمود و به او توفیق داد که بار دیگه اسلام را زنده کند. نعمت وجود امام برای جامعه ما به قدری بزرگه که هر قدر ما درباره عظمتش فکر کنیم کمی. باید سالهای طولانی بگذاریم، بلکه قرنا بگذاریم. حالا انشاءالله با ظهور حضرت ولی عهد سلام الله علیه طول نمی کشه زیاد، اما به هر حال جای این داره که سالهای طولانی بگذاره تا تدریجا عظمت امام و تأثیر عظیمی که در عالم گذاشت و برکتی که برای ما مسلمان ها و به خصوص شیعیان داشت روشن میشه. بنابراین جا داره که ما برای احیاء نائم امام، احیاء اهداف امام، برجسته کردن راه امام، هرچه از دستمون برمیاد انجام. این حرکتی که شما عزیزان انجام میدید که یکی از 10 و 100 حرکتی است که این روزها در کشور ما انجام میگیرید، به عنوان شکرانه نعمت وجود امام و رهنمودهای امام و پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه. من از یک طرف شما تبریک میگم که شما این معرفت را داشتید که قدر این نعمت رو بدانید و این توفیق رو خدا بهتون داد که با حرکت خودتون این معرفت و ارادت خودتون رو ابراز کنید و در هرچه با شکوه تر برگزار کردن سالگرد امام شریک باشید. خدا به شما اجری در خور کرم خودش مرحمت بده. در مقابل این سنت‌های الهی که عرض کردم که خدای متعال برای هدایت انسان‌ها این دستگاه رو برقرار کرده، حالا خود شما می‌دونید که مبعوث شدن انبیا و زندگی کردن در میان مردم و همینطور ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین چه مشکلاتی داشته. خیلی ساده نبود. اینقدر پیغمبران را به خاطر همین ادعایی که میکردن که ما از طرف خدا هستیم و دستورات خدا را به شما میرسونیم اونا را کشتن، در چاه زندان کردن، سر بعضی را با اره بریدند، بدن بعضی را در دیک آب جوش انداختند. این دستگاه نبوت به سادگی برگزار نشد و بعد از همه اونها اونقدر آخرین پیغمبر را اذیت کردن که فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. نسبت به اوصیایشون هم به همین منوال، ما اگر به اوصیای سایر انبیا درست اطلاع نداریم اما راجب تاریخ ائمه خودمون که خبر داریم، راجب امام حسین چیکار کرده، راجب موسی بن جعفر چیکار کرده، با همه این اذیت‌هایی که نسبت به فرستادگان خدا و برگزیدگان خدا مردم مرتکب شدن، اونها هیچ در انجام وظایفشون کوتاهی نکردند تا بالاخره در هر زمانی کسانی که لیاقت داشتند هدایت شدند. الحمدلله که خدا نعمت هدایت به ما هم مرحمت. در مقابل این سنت الهی که با این سختی ها و گرفتاری ها و فداکاری ها و شکنجه ها و تبعید ها و کشتار ها توأم بود، به هر حال انبیا موفق شدند که رسالت الهی را در عالم زنده کنند. و امروز هم ملاحظه می‌فرمایید روز به روز اسلام، اهداف پیغمبر اکرم در عالم گسترش پیدا می‌کند، حتی به دست دشمنان. دشمنان نقشه‌هایی می‌کشند، توطئه می‌کنند که نام اسلام از بین بره، خود همون کارای اونا باعث بیشتر نمایش. همون وقتی که داستان 11 سپتامبر رو درست میکنن در آمریکا به قصد اینکه مسلمان ها رو بدنام کنن، همون حرکت باعث میشه که مردم بیشتر حریص بشن ببینن اسلام چیه. و تا مدت ها هرچی که قرآن فرستاده میشد به آمریکا فوراً خریداری میشد، نسخش کمیاب میشد. هنوز هم علاقه به خوندن قرآن و کتابای دینی در کشورهای غربی روزافزونه. مساجد همیشه دائماً بیشتر ساخته میشه، گرایش به دین بیشتر میشه، به دست همون کسانی که میخواستن اسلام از بین. در مقابل این حرکت دشمنان هم که پیروان ابلیس هستند، شیاطین هستند، اونها هم برای خودشون فعالیت هایی دارن، بیکار ننشست. همین بلاهایی را که سر انبیا و اوصیا و پیروان انبیا آوردن فعالیت های دشمنان بود دیگه. برای اینکه با انبیا مقابله کنند که اهداف انبیا تحقق پیدا نکند، شیوه های مختلفی را به کار گرفت. اگر کسانی دوست داشته باشند و علاقه داشته باشند، حتما در بین شما کسانی هستند، پژوهشگر هستند، محقق هستند، کنجکاو هستند، دلشون میخواد در این زمینه های تحقیق کنند. یکی از زمینه ها همینه که بررسی کنند که دشمنان انبیا چه شیوه هایی را برای مقابله با انبیا اتخاذ کرد، چه روش هایی. حالا من فهرستوار بعضی از این را عرض می کنم به یه نتیجه مناسبه این ایام از این مرور بر تاریخ می خوام بگیرم. خب ما اگر به هیچ منبع تاریخ دیگر مراجعه نکنیم، فقط به خود قرآن مراجعه کنیم. قرآن برای ما منبع، مهمترین منبع تاریخ دیگه. برای دیگران اگر حجیت نداره، اما ما که معتقد به قرآن هستیم، هیچ منبعی معتبرتر از قرآن وجود نداره. قرآن می فرماید وقتی انبیا مبعوث می شدن، مردم با اونها چند نوع رفتار داشت. اول تحقیرشون میگن، مسخرشون میگن، در قرآن چند آیه داریم که میفرماید هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مورد استهزاء مردم واقع شده. در یه جا میفرماید اتواصوا بهی، آیا مردم اینا به همدیگه سفارش کرده بودن که هر پیغمبری میاد مسخرش کنن، استهزا کنن؟ این یه شیوه شد، در واقع ترور شخصیت، تحقیر. دوم تهمت، که این ساحر هست، مجنونه، نمیدونم این حرفا رو از دیگران یاد گرفته و چیزای از این قبیل. به پیغمبر ما میگفتن شاعران و مجنون. بعد سعی میکردن که بایکوتشون کنن، یعنی باشون ارتباط برقرار نکنند، جنس بهشون نفروشند، در اجتماعات راهشون ندند، مثل اینکه مسلمان ها در صدر اسلام میگیرن چند سال در شعب ابی طالب محاصره شدن، کسی جنسی به اونا نمیداد، چیزی براشون نمیبود، حتی آب بهشون نمیدادن. بعد قاچاقی بیان ظرف آبی مشکه آبی از شهر بردارن ببرن. دره ای بود، محصور بود بین دوتا کوه، زمینش متعلق به حضرت ابو طالب بود، میگفتن شعب ابو طالب، دره ابو طالب. بایکوت کردن مسلمان، نمیذاشتن غذا ببرن بهشون بدن از کمکش. بعدش سعی میکردن از شهر بیرونشون کنن به صورتهای مختلف، یا رسمن اینا رو میگرفتن بیرون میکردن، تبعید میکردن، بیرون میکردن، یا اونقدر اذیتشون میکردن که خودشون برن بیرون. ما میدونید که پیغمبر اسلام هم در اثر فشار مردم اول یه ده از مسلمان رو فرستادن حبشه، بعدم خودشون اومدن مدینه. در واقع یعنی از مکه بیرونشون کردن، اونقدر فشار آوردن که جانشون به خطر افتاد دیگه. و بالاخره اگر هیچ کدوم اینا مؤثر نشد، بزنن بکشندشون، باشون بجنگن، نابودشون. این کارهایی بود که با انبیا میکرد. گاهی با وجود همه اینها، به واسطه اون نورانیتی که وحی الهی داشت و تأثیری که در سعادت مردم داشت، در این حال باز کسانی پیروی میکردن از این. بعد از کشتن انبیا جانشینانشون موظف بودن که اون میراث انبیا را حفظ کنند. روی این جمله بیشتر دقت کنید. پیغمبر اسلام هم از دنیا رفت، حالا بعضی معتقدند ایشون هم را مسموم کرده. بعد از اونها 11 امام یا با شمشیر یا با سن با زهر اونها را مسموم کرد. وظیفه اینا چی بود؟ وظیفه این جانشینان انبیا این بود که همون میراث پیغمبر، اونی رو که پیغمبر آورده بود، در بین مردم حفظ کنن. این وظیفه بعد از ائمه منتقل میشه به کی؟ به همونهایی که پیغمبر فرمود اینها خلفای من هستن، یعنی علمای راستین، عالمانی که درست فرا گرفتن و درست عمل کردن. اینها واسطه هستن باز بین دستگاه نبوت و مردم تا روز قیامت. مردم دینشون رو بعد از اینا یاد بگیرن. اینهایی که این وظیفه بزرگ رو بر دوش دارن، غیر از این که خودشون باید عمل کنن به دستورات پیغمبر، باید این دین را برای دیگران هم حفظ کنن. سایر ادیان، این جمله رو من بریده بریده میگم برای اینکه سلسله مطلب دستتون باشه، هر کدومش احتیاج داره به اینکه بحث طولانی داره برش انجام. ما در قرآن داریم که کتابای آسمانی دیگری که نازل میشد بر انبیا، عالمان موظف بودند که اون کتابها را حفظ کنن. این کلمه را میتونید تو ذهنتون نگه دارید، بمستحفظو من کتاب الله. عالمان کتاب، عالمان یهود و نصارا، سایر ادیان، اینا مستحفظ بودند، یعنی خدا ازشون خواسته بود که حفظ کنن کتاب. وظیفه‌شون حفظ کتاب خدا بود، یعنی حفظ تورات بر عهده عالمان یهود بود، حفظ انجیل بر عهده عالمان نصارا بود. و اونا از عهده این کار بر نیامدند، نه تنها خودشون حفظ نکردند، بلکه بعضی هاشون اصلا عامل از بین رفتنش شده. ما امروز نه اصل کتاب تورات در دستمون هست و نه اصل کتاب انجیل. خود نصارا هم نمیگن این انجیل کتاب حضرت عیسی است. 4 تا انجیل دارن، هر کدومش یکی از حواریه نمیشه، مثل کتاب تاریخ میمونه. این که موظف بودن کتاب خدا رو حفظ کنن، از عهدش بر نمیاد. خب اگه این جریان ادامه پیدا میکرد در اسلام هم، یعنی خدا و عالمان مسلمان میگفت شما باید قرآن رو حفظ کنید، این هم مثل اونا از عهدشون بر نمیومد. توشون هم پیدا میشد کسانی که بخوان تحریف کنن. چون این آخرین پیغمبر و آخرین کتاب آسمانیست، خود خدا عهده‌دار شد که ما قرآن را خودمون حفظ میکنیم. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این یه منت بزرگی بود که خدا بر امت اسلام گذاشت. هیچ امت دیگری از چنین نعمتی بهره‌مند نبود. درست شد؟ اما آیا با حفظ الفاظ و کتابت قرآن کار تمامه. اگه با حفظ قرآن تمام می شد خیلی مشکلات حل می شد، ولی برای اینکه باب امتحان باز باشید، خدای متعال این راه را برای بشر باز کرده که شیاطین بتونن، مجبور نباشن، یعنی امکان داره که قرآن را غلطی تفسیر کنه، تحریف معنوی کنه، تحریف لفظی ممنوع است، خدا جلوشو گرفته نمیتونن بکنه. این قرآن همان است که بر پیغمبر نازل شد، نه یک کلمه ازش حذف شده نه چیزی بهش اضافه شده، خدا ضمانت کرده این محفوظ باشه. اما معناش چطور؟ خدا ضمانت کرده که معنای صحیح قرآن را همه بفهمن؟ این ضمانتی نداریم، تکلیف من و شماست، باید سعی کنیم معنی صحیح قرآن رو بدیم. از همان روزهای اول کسانی تلاش کردند که قرآن را تفسیر به رأی کنند، یعنی به دلخواه معنی کنند. پیغمبر اکرم با تعبیرات متعددی لعنت کرد کسانی که بخواد قرآن را تفسیر برعی کنه، یعنی تحریف معنوی کنه، معنیشو تغییر بده. هم ائمه اطها سلام الله علیهم اجمعین تلاش کردند که معانی صحیح قرآن به مردم منتقل بشه، هم علما تلاش های زیادی کردند که معانی صحیح قرآن به مردم منتقل بشه. کتاب های تفسیر فراوان، صدها کتاب تفسیر با حجم‌های متفاوت، بعضی از تفاسیر هست که ده‌ها هزار صفحه هست. این زحمت‌ها رو کشیدن در معانی قرآن درست منتقل میشه. ولی این راه برای شیطان، شیاطین جنی و شیاطین انسی همچنان بازه که قرآن را تفسیر غلطی بکنه، بگن قرائت ما این است. قرائت های مختلف ده. یک قرائت اینه، یک قرائت اینه، کدومش درسته؟ هر دوش درست. یا هر کسی میگه قرائت من درسته، قرائت تو. این تعدد قرائت ها، این یک حیله شیطانی است که در طول تاریخ کمتر سابقه دارد و بزرگترین خطری است که برای مسلمان ها تا روز قیامت وجود دارد. این راجع به دین. اونی که میخوام عرض کنم یه چیز دیگه هست، و اونی که همونطور که قرآن مورد تحریف واقع میشه، کلام امام هم مورد تحریف واقع میشه. از راه هایی که شیاطین همیشه میپیمودن برای اینکه حقیقت را تغییر بدند، همین تحریف بود. یا یک چیزی از کلام حذف میکردن، یا یک چیزی بهش اضافه میکردن، یا تقطیعش میکردن، یه عبارتی در یک جمله طولانی یه تیکشو نقل میکردن، معنا تغییر میکرد. این تحریف لفظی است. یا نه، تفسیر میکنن، بله امام این لفظ رو گفته اما منظورش این بود. از کجا میگید؟ خب حالا با شواهدی، نمیدونم، ما شنیدیم از فلان کس میگفت، نمیدونم چطور بود، فلان بود. بالاخره هر کسی یه توجیه برای حرف خودش میاره. ما امروز موظفیم نام امام را زنده کنیم. آفرین بر شما که در این راه تلاش. موظفیم کلمات امام را زنده نگه داریم. یه خورده در این جهت کوتاهی میکنیم. من بارها به عزیزان در طول سالها پیشنهاد کردم این وصیت‌نامه امام را به قول خودمون ختمش بزنیم، روزی یه صفحش بموند، یادمون نره امام چی میکنه. امام چه وقت هایی توی همین تلویزیون اینا هم پخش میشه، همین روزا من باز شنیدم ازه که سفارش میکرد آدمهای منحرف را در انجمنهای اسلامی راه ندید. ما گوش نکردیم. کار به جایی رسید که انجمنهای اسلامی مساوی شد با آدمهای منحرف. کار به جایی رسید که کسانی که آشنا بودن وقتی میگفتن انجمنهای اسلامی، اتحادی انجمنهای اسلامی مساوی بود با انجمن منحرفان. امام با اون بینش خداییش هنوز هیچ نشده بودن سازنی. اون وقت هشدار میداد که آدم های منحرف را توی انجمن های اسلامی راه ندید. ما درست برعکسش انجمن اسلامی تحویل اونا دادیم و خیلی سای دیگه که در یه مقطعی از تاریخ انقلاب متاسفانه چنین جریاناتی اتفاق افتاد. برای خود ما باید سعی کنیم که ذهنمون با الفاظ امام، با کلمات امام انس داشته باشه. بهترین راهش هم اینه که یه وصیت‌نامه امام، یه دفترچه می‌ذاریم تو جیبمون، روزی یه صفحه. ولی اون چه از همه مهم‌تر هست اینه که ما اهداف امام را که خوب یاد گرفتیم و میدونیم چی هست و چیزی غیر از اهداف پیغمبر اسلام و ائمه اطهار نیست، سعی کنیم اینا تحقق پیدا بکنیم. این قیام ها، این انقلاب ها، این جنگ ها، این دادن این شهید ها، این تحمل سختی ها، همه برای چی بود؟ برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه. نسبت به اجرای احکام اسلام و حفظ ارزش‌های اسلام حساسیت داشته باشیم. اگه هیچ کاری از دستمون نمیاد اقلا داد بزنیم. اگه هیچ قدرتی نداریم که چیزی رو تغییر بدیم اقلا بگیم این آبا این خلاف اسلام. یک وظیفه ای که در همین راستا بر عهده همه ما هست اینه، همونطوری که ما امانتدار اسلام و تشیع هستیم و باید به فرزندانمون و نسل آینده اینها را منتقل کنیم. من و شما اسلام از کجا یاد گرفتیم؟ از پدرانمون، از معلمانمون، از بزرگترهای شهرمون، از نخبگانمون، از علمایمون، از اینا یاد گرفتیم. اگه اینا عوضی دین را به ما معرفی میکردن ما اسلام واقعی را میشناختیم. آیندگان اسلام را از ما یاد میگیرند، راه امام را از ما یاد میگیرند. سعی کنیم اینها را به عنوان یک امانت دست نخورده به نسل آینده برسونیم، بلا با میشیم خائن. باعثی میشه که خونهای شهدا رو پامال کنیم. اونها شهید شدن برای اینکه احکام اسلام شناخته بشه و عمل بشه. اگه ما کوتاهی کنیم، مثل اینکه که میبینیم دوز داره میاد تو خونه، سکوت کنیم، این معنیش چیه؟ غیر از خیانته؟ اگه شما دیدید خونه یکی از دوستانتون، خیشانتون، یه دوز داره از دیوار میره بالا، هیچ چه نگفتید شما؟ حق امانت رو ادا کردید؟ آدم درستکاری هستید شما یا خائنین؟ میبینید دزده است و الان به صاحبخونه باید بگید دزد داره میاد. ما موظفیم که مفاهیم اسلامی و انقلابی و ارزش‌های اسلامی سالم و دست نخورده به نسل آینده برسیم. همه اینا دیگه مقدمه است برای اون، این حرکت ها، این احترام ها، این تجلیل ها، این فداکاری ها، این پول خرج کردن ها، پذیرایی ها، همه اینا که البته کارهای بسیار مقدسی است. اما اینا برای چیه؟ برای اینکه راه امام زنده بمانه، برای اینکه حقایق دین عمل بشه بهش. اگه در اون کوتاهی کنیم، مثل اینکه آدم مقدمه بچینه، سفره پهن کنه، بشقاب و قاشق شکال بگذاره، اما غذایی در کار نبود. اینا همه مقدمه است برای اینکه اون ارزش ها پیاده بشه. تا اینجا شما بریم به امام احترام بگذاریم، در راهش فداکاری کنیم، پول خرج کنیم، قربونت برم، فدات بشم، شعار بدیم، همه اینا، اما موقع عمل که میشد سستی کنیم. میبینیم مخالفت میشه، میچه نگیم، اون همشهریمونه، اون رفیقمونه، اون هم همحزبیه، اون نمیدونم چنینه، با این ملاحظات سهلنگاری کنیم. این حقیقتش این است که ما نسبت به امام و شهدا خیانت کردیم. بنابراین باید به این مسئله توجه داشته باشیم که اسلام ارزش‌های دینی، دستاوردهای انقلاب، یه امانتی است که باید به نسل آینده برسه. غیر از این که خود ما باید درست بفهمیم و عمل کنیم، باید سالم هم به آیندگان برسونیم. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که شما را نور چشم امام قرار بده، همون که فرمود یاران من در گهواره هستن، انشاءالله شما باشید کسانی که در گهواره بودید و امروز امام را یاری میکنید و با یاری امام در واقع امام زمان را یاری میکنید. خدا به شما توفیق بده که راه امام را خوب بشناسید و خوب عمل کنید و خوب ترویج کنید و سالم به دست آیندگان برسونید. والسلام عليكم ورحمة الله.